سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با شارژ‌ظافر سفارت پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید پاکستان با پالیسی‌های مثبت گام‌های سازنده را در زمینه تقویت روابط با طالبان بردارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که امیرخان متقی و عبیدالرحمن نظامانی دیروز ملاقات کردند. شارژ‌ظافر سفارت پاکستان در هفته جاری با ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار که از افراد نزدیک به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است نیز ملاقات کرده بود. مقام‌های حکومت سابق پاکستان طالبان را متهم کرده بودند که در زمینه جلوگیری از حملات از قلمرو افغانستان به پاکستان با اسلام آباد همکاری نکردند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. مارکو روبیو سناتور آمریکایی از کانگرس ایالات متحده آمریکا خواسته که کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را تا زمان متوقف کند که اطمینان حاصل شود که به دست طالبان نمی‌افتد. این عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا گفته که لایحه‌ای را به کانگرس ارائه کرده تا پول مالیدهندگان آمریکایی به دسترس به گفته او تروریستان در افغانستان قرار نگیرد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده. سازمان ملل متحد گفته که کمک‌های نقدی آمریکا و سایر کشورها به یک بانک خصوصی در کابل منتقل می‌شود و سپس از سوی مؤسسات خارجی در امور بشری به مصرف می‌رسد. شماره از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی در نامه به رهبران کانگرس آن کشور خواستند تا ویزای بیشتر به افغانهایی که با آمریکایی ها در افغانستان کار کرده بودند صادر شود. آنها گفتند که پیش از پایان روند صدور ویزای خاص مهاجرت به افغانها باید اطمینان حاصل شود که ویزاهای بیشتر در اختیار افغانهایی قرار می گیرد که در طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا در کنار عساکر آمریکایی کار کردند. در این نامه که آن را خبرگزاری اسوسییتد پرس دریافت کرده، بیش از 12 سناتور جمهوری خواه و دموکرات گفتند که کانگرس آمریکا باید تعداد ویزاهای خاص مهاجرت به افغانها را افزایش بدهد. آنها تاکید کردند که پیش از پایان سال مالی یعنی تا ماه سپتامبر به 20,000 ویزه اضافی نیاز است. در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه در نزدیک ایتالیا حداقل 60 تن کشته شدند. از این رویداد دیروز گزارش شده و شماری از نجات یافتگان گفتند که انجن کشتی 3 روز پیش خراب شده بود. این پناهجویان می‌خواستند که از لیبیا به اروپا بروند، اما کشتی در نزدیک جزیره سیسیلی در ایتالیا پس از خراب شدن غرق شد. 25 تن از سرنشین‌های این کشتی نجات داده شدند. در جریان 2 سال گذشته بیش از 2500 تن از پناهجویان قبل از رسیدن به اروپا در اثر غرق شدن در آب‌های مدیترانه کشته شدند. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره امروز در برابر تیم آیرلند به میدان برود. این بازی ساعت 8 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم بین این دو تیم روز یکشنبه و بازی سوم و نهایی روز دوشنبه این هفته برگزار می شود. در ترکیب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که کرکت بورد این کشور برای رقابت‌های 20 اوره در برابر آیرلند اعلام کرده، راشد خان و مجیب الرحمن بازیکنان معروف افغان شاملند. راشد خان حدود 4 ماه پیش پس از رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2023 مورد عمل جراحی کمر قرار گرفت و بر اساس توصیه دکتران از اشتراک در مسابقات کنارگیری کرده بود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصولو سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو. د دې وصول له مخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د شزو د حقوقو په برخه کې ورتواله شته. مثلا په ایران کې شزه له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولای. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې شزه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې شزه لوبغالو ته نشي تلای. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې شزې د نارینه وو په څیر حقوق لري. خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې شزو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکاره په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخیشي. مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شزو د برخې مسؤل هي دربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له شزو کوم غوښتنې لري او تاثیرات په وځ کړی دي، له لوی سره په نړۍ کې د شزو پر حقوقو تاثیر کړی دی او هغه یې پریستري د څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو ناوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابرۍ په نړۍ کې رامنځته شي. د هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې خزو ته پیخي کې هر ځای خپل اغیزې شیندلای شي.
لمړی بر شمغلې کاویانی ته هی دربار میګه کې قسم کې شیندید کې تاثیرات که طالبان در افغانستان سر خانم ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تاثیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تاثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تب زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و همتراز می خواد باشه با اون چی که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاسو تکرشم هنه جان، خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د شزو د حقونو په برخه کې. په پاکستان کې څرنګه؟
کله طالبان خبر راتله نو په خوري یونیورسيټي کې مو قتل چې جنکو ودا مخ کې دا برکې نه چولې د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمينم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابې او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه د هو زمينم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي الته کې بچي له استعمالې ده د برکې استعمالې او پاتې شو د حقونو خبره نو دلته بس دا ده چې دونه چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون ته یعنی کالج ته تللی شي یا هغې ته د نوکری کولو پسنه ساحت پورې هغې چې کم دی هغه حق ورته شته بازار ته تلل دا نشته چې ته ورته دا ووایې چې ته به دا محرمه بغیر نه دی البته بعضې باجوړ ممند یا وزیرستان کې زمونږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسله شته ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه. هانو جان، دا قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش رو ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده و در بعض شهرهای دیگه افغانستان. یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برای رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته، صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردم که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک برزخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببینید، در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همین جوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40-50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر میکنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې چورته ګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنی او نارینه هم البته پکې وشمیر وو دا وژل شو. په پاکستان کې ستاسو په باور تاسو چې هلته رسنۍ ګوري اولته د خلکو ناوري څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونی وشي او زیات شي؟
دا څه خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانونه دي یا چې کم پنجاب هم دی هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې دي دي نو کې خو دا غینه قوم شانور سیمو کې چې کوم دي الته کې درې کیسې زیات کیږي ایون مړ ماشومان او کیسونه ډېر زیات مخه تر ازي روزانه او د دې اثر چې کوم دي د پنجاب کې ډېر زیات او بیا د پښتونخوا کې نور علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا د چې متاستوي چې سمو دې راځي دا نوټ کوم چې د خدو لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېر زیات دي چې په دې ټولنه کې او چې سونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی او په خپله بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنی جامع غوسوي پیغمبر عربي توري لیکلی او بیا محکمه ته یوړه محکمه ته نه د پولیسو تانه ته لاړه بیا توبه وایسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوه؟
ګورې چې دا ریاست چې کم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وی چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فیدوی. خو زمونږ خدلته کې بد قسمتی سره تاسو دا بد مرغه وای چې زمونږ د حکومت پالیسی چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دی بخدې هم دومره اثری تعلیم ته پرمختګ تپریږي. څومره چې خزي په یو ټولنه کې غلامې دومره دا ټولنې هغه آبادی یا هغه ولس هم غلام دي. کله چې خزو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې دا فکر چې کوم دی هغه آزاد شي هغه ته پته ولګي چې زما خیګړه او خیر پس کېده. نو د حکومت پالیسی دا چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتی کې د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغه سره هغه خزو پرمختګ چې کوم دی هغه رکیږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی دا هغه دغه خو برینډ او پاغه باندې حلوا لیکل شي نو کو دغه پولیس خزنانه نه راغلي نو هغه شهر باندې نو کې دي چې د دې بې وجه دا قتل کړي.
حالا جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین دمی عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن اون که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نودخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډیر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو یي تاواز نه دی وچت شوی هم داسې نه ده؟
نه اوجی بالکل هم داسې ده. تاسو ګورئ چې الته کې د خځې د پاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلې و مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنې داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې. خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې یا یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه پدلته کې تعلیم څخه کم نه دی په پښتونخوا کې د خود تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یاده حق ورته نشته چې هغه خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کې کودلته دا سپیخو شو، خودلته خو به ډیر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سن سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه الته هم داسې ډیر پیښې شي د انتها پسندې پیښې دا غږ نه زیاتی شروع شي د کیږي. خو په اورال پاکستان کې چې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډیر نه راپاسي، سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او غرو شن فکر خلک دي او غلی کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک څه خبره صحیح ده نه راوځي، دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسند دی ډیره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پدی باندې چې کم دی د ریاست چلیږي. نو کچر ته خدای آزاد شو، خو بیا به خامخه پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم دی روشن فکر شي او مخکې بدی.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخر کې هنه جان ایسه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمتی هم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است، باید سری از هم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری از هم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود، یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیسته که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یه کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم منه نکم داوریدون کاریدون که هم منه دویم چه دیده خبرونی تردیده مراسره.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین لازم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از این که ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز اما بریدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که آمده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در تک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در ساری صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شود. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم خب میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما حد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم در حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود یک 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب بر طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه. در سابق مهم مختصر نتانستیم که افتش واقعی عملیات باز قلبی رو داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضای هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم فیس گرفته میشه از بسیار فیس ناچیز که مریضا میتونن اون فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا تا توان از زمین هم ندارن. در این قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود افتن در قسمت کیسشون کمک میکنیم. وقت که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه به قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن. من تا این کیسای دیگه کم از یک تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این ما خوارا برادر آمدیم و درک کندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دکتر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می حرف می زد من درباره ازی فکر می کردم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کردم. یکان وقت که خوردی ما بازی می کردیم باز همیش در بین می خورخونده باز رول دکتر برای ما می دادم. آیسته آیسته فکر می کردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بدبختانه وقتی که من در فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت می شدیم و در جاهای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس می خوانم قسم در جاهای مختلف آستاز با درس می خوانیم. باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مدعی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولتا بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولتا تکباره شدم و بعد از اون با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون با بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیفاجیلی کو میگیم برای ترننگ از او آمدم. ولی وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شب خانه نتونستن که این وسایل که فرزی ماینه به کار است او رو برای ماشین آماده کنن دیگه. من نتونستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقت مریض ما کاندید عملیات میکنیم، این ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتونستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میدن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما من نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم گای گای میگفتن بر من که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخوایم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. به حالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگم خب حتما جای مرا کسی پر خواهد کرد. اما من خودم این فکر میکردم که من که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهمم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برای
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستایی که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوان کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر می آمدن، خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با موی ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریض ها رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیل ها رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یا آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشان در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از در شفاخانه فرانسویا اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشان باز پولش ها میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات چون میکنه یک تعداد مریض ها را که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم و سرمیاش راجع میکنیم و اونا مفارق شما میفرزنیم یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رزاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وصفق مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشان بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدرم مجله کتاب بر ما می آوردن. ما کلیت همی چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز به دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکمه که خوشم میاد یک ای رو نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه. مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی ما میتونم دربارهش نوشته کنم. امی چیزا را فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان که شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم. مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقمند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخوندن، همیشه من تشویق میکردن میگفتن چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام همیشه باز جنگا خلاص شد. مثلا تغییرات آمد، من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگوین هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضاش ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ایره به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا وزده گوی خودوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن من فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مثلا، خواهرهای مثلا که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگاه کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اکنیم پدر مردیشان رحمت عقبی بستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین فعلا در افغانستان که همیال هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذارم بعضا تعجب میکنم، بعضا نظر بم برداشت که دارن، شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصصم گرفتم همیشه بخونه کار از اون کار میتونم، از طرف یک دکتر سر بود بنام دکتر سر بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا، یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم باید قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شبخانه شخصی برایشان دیگه میشه شبخانه باید شبابات هست که از تقریبا 12 سال که این شبخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شبخانه را حل کنه. و این امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضها رو معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن همین رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشه، اما در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم. آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این روز امی چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یا آم از کل دنیا مثلا کس که از این دست میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما آرزو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شده که که بتانیم ما مشکلات همی ولایت افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواید که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه می بود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازد.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بدن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما گفتن که بیاین فاکولتا شروع شده، ما طرف فاکولتا رفتیم و ما مرخصتی داشتیم، ما یه مرد فاکولتا شروع میشد، جنگا شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد ایران کردن که بیاین فاکولتا و ما به طرف فاکولتا رفتیم، باور کنین ما از پل باغمونی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده و بر ما بیخی قابل تعمل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما تو گریه میکردم، یعنی اما که مرا میگفتن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی، برشون گفتم که من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولته رفتم فاکولتام اونا ما تو ویرانه همه چیزش از بین رفتگی کلسترول، دود زدگی و تا اطفال میدیدن. باور کنیم وقتی ما خانه آمدم بعد 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتاتی رو زیاد بریستم، چون ما چیزایی دیدم که خاطرات ما یک چیزای هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده، به خاطر از یک بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتونستیم که از این حالت برای ما از بزشکی خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.